رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند. ساعت به وقت دوشنبه هفته شام است. امروز یک شنبه 14 اکتبر سال 2007 میلادی. من سلیم ایوبزاد و در مجله شامگاهی رادیو آزادی شما را همراهی میکنم. امروز در برنامه سفر دو روزه پرزیدنت روسیه به آلمان، محفی رساننده های موشکی خطرناک در تاجیکستان، شیب و فراز تبدیل نام های خانوادگی پس از تشبث پرزیدنت امام علی رحمان، موفقیت چشمگیر کتاب کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف در فرانسه، سبب های کاهش رشد اقتصادی در قزاقستان و برنامه تحلیلی چشمانداز در نیمه دومی این ساعت. اما در آغاز توجه کنید به مختصر اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. مقامات افغانستان میگویند یک حملهور خودکش سوار موتورسیکل بمبی را با خود به مرکز یک بازار رساند و در آنجا انفجار داد. بر اثر این ترکش در جنوب افغانستان 9 نفر کشته، 30 تن زخمی شده اند. در اظهارات نیروهای کمک امنیتی ناتو به افغانستان گفته می شود، در ترکش دیگر در شهر سپین بولدک ولایت قندهار 2 افسر پلیس و 7 غیر نظامی به هلاکت رسیده اند. پلیس افغانستان میگوید در گیری های روز شنبه در نزدیکی مرز با پاکستان 7 کشته به جای گذاشته است. وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندالیزا رئیس امروز برای تهیه کنفرانس صلح ماه اکتبر به خاورمیانه سفر کرد و میگوید گردش کلی را در راستای این کنفرانس در یک ماه آینده پیش بینی نمی کند. هیئت های مذاکره کننده اسرائیل و فلسطینی جلسه های خود را سر کردند تا به مسئله های محوری کنفرانس بین المللی رسیدگی کنند. سرپرستی همایش را ایالات متحده بر دوش دارد. در رفت این سفر رئیس با سروزیر اسرائیل اهود اولمرت در یروشلیم یا بیت المقدس و دیرتر با رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس در کرانه بختری ملاقات خواهد کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با یک سفر دو روزه وارد آلمان می شود. گفته شنید او با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل از ضیافت در ساحل رودخانه رین در شهر ویسبادن شام یکشنبه آغاز می یابد. مرکل با تاکید بر ضرورت مناسبت های خوب با روسیه در همه سطح ها گفته است مسئله های مهمی بین المللی و دو جانبه در مرکز گفتگوها قرار خواهند داشت. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. با اعلان انتخابات عمومی در ماه آینده سروزیر استرالیا جان هاوارد گفت تصمیم حفظ نیروهای کشورش در عراق با وجود مخالفت عمومی در کشور تصمیم درست است. هاوارد که در ابتدای سال 2003 نیروهای استرالیا را به عراق فرستاد با محبوبیت افزاینده حزب مرکزگرای دست چپی کارگر روبروست که وعده داده است در حال پیروزی در انتخابات 24 نویبر این نیروها را به وطن خواهد خواند. 1575 نظامی استرالیا از عملیات در عراق پشتیبانی میکنند که اکثریت آنها نه در خود عراق بلکه در خاورمیانه مستقر میباشند. تاریخ‌نگار اسرائیلی سول فریدلندر امروز برنده جایزه اساسی نمایش جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان اعلام شد. کتابی او به تاریخ هولوکاست بخشیده شده سرگذشت قربانیان آن را تصویر می‌کند. همراه با جایزه به نویسنده $35,500 مبلغ نیز تقدیم گردید. سه مهاجر تاجیک در یک ساختمان مسکو از بلندی 5 متر به زمین افتاده شدیداً زخمی شده اند. مقامات مسکو میگویند این حادثه با سبب رعایت نکردن چاره‌های امنیتی و فرو افتادن زینه‌های بناکاری به عمل آمده است. هر سه مهاجر در بیمارستان بوده و از یکی از آنها سنگین قلمداد می‌شود.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در سلسله گفت‌وشنیدهایی که دو روز ادامه می‌کنند با بررسی چند مسئله بین المللی می‌پردازند که مورد نگرانی هر دو کشور می‌باشند. هنوز پیش از پرواز پوتین به آلمان، خانم مرکل در یک پیام رادیویی گفت بحث هسته‌ای ایران یکی از موضوعهای محوری ملاقات او با پوتین خواهد بود. پوتین بارها نشان داده است که در مسئله برخورد به برنامه هسته‌ای ایران با کشورهای پیشرفته غرب هم نظر نیست. کارشناسان امور سیاسی میگویند آلمان و روسیه در مسئله کوسوو نیز دیدگاه های مختلف دارند و روسیه پشتیبانی غرب را از استقلالیت ولایت اساساً آلبانی نشینی سربیا تنقید میکند. اینچنین تخمین میرود که در گفتشونید مرکل و پوتین طرح استقرار سپر ضد موشکی امریکا در اروپا نیز بررسی خواهد شد. مسئله دیگر دستوری کار نشست ها به امنیت انرژی اروپا و همکاری های اقتصادی دخل خواهد داشت. مرکل این اشاره را هم کرده است که می خواهد با ولادیمیر پوتین وضع حقوق انسان و مسئله های سیاسی را نیز بررسی کند. سفر پوتین به آلمان یک روز بعد از سخنان وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندولیزا رایس درباره وضعیت در روسیه به عمل آمد که در دیدار با حامیان حقوق انسانی روسیه گفت:
If Russia is to emerge as a democratic country that can fully protect the rights of its people.
خانم رئیس گفت اگر روسیه همچون یک کشور دموکراتی پدیدار شود که از حقوق آدمان دفاع میکند و سالهاست این روند ادامه دارد، شما حامیان حقوق انسان بخش کمک رسان به این فرایند هستید. ایالات متحده البته میخواهد در قامت کشیدن روسیه دموکراتی یک کار شریک باشد. خانم رئیس در سفر مسکو همزمان از تمرکز زیاد قدرت در کرملین، نامستقلی کامل نظام عدلیه، نظارت و فشار بر رسانه‌های الکترونی روسیه اظهار نگرانی کرد. رئیس را در این سفر وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس همراهی می‌کرد و آنها در تلاش‌های حل اختلاف با روسیه روی سپر موشکی آمریکا در اروپا کامیاب نشدند. در عرفه سفر پوتین به آلمان در شهری که ملاقات او با مرکل برگزار باید شد در ویسبادن مکالمه های سالانه روسیه و آلمان شروع شدند که در آنها سابق رهبر شوروی میخائیل گورباچوف از ناباوری میان اتحاد اروپا و روسیه اظهار تأسف کرد. مکالمه های مذکور با نام محفل های سن پترزبورگ در سال 2001 از طرف صدر اعظم سابق آلمان گرهارد شرودر تأسیس یافته بودند.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مرکز دوشنبگی سازمان امنیت و همکاری اروپا به محو موشک های تقویت دهنده زمان شوروی در تاجیکستان مدد کرد. در رسم محو اولین رساننده ها گفته شد این عمل بر نفع امنیت و محیط زیست نه تنها تاجیکستان بلکه همه آسیای مرکزی خواهد بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا در اظهاراتش می‌آورد که برنامه نو با تشبث سابق نایب وزیر امور خارجه تاجیکستان ارکین قاسموف شروع شد که آن وقت از کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا نمایندگی می‌کرد. چطور طرح از تشبث تا به اجرا رسید؟ از همکارم در دوشنبه اسلم مولا فیضی میشنویم.
در موضع تیپه سمرقندی 15 کیلومتری شرق دوشنبه متخصصان آموزش دیده تاجیک دو عدد راکت نوع 3A75 را خونسا کردند. شمار اصلی این راکت ها 108 عدد بود است و آنها در انبار پایگاه نظامی سابق شوروی حفظ می شدند. نیرومندی مجموع این راکت ها برابر به 65 تن بارود بود است و در نظر است که تا اواخر ماه نویبر سال روان نابود کرده شوند. و قبل ولادیمیر پریاخین سفیر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه این برنامه با مبلغ گذاری ایالات متحده امریکا، فرانسه، اسپانیا، نروژ، بلژیک و کشورهای دیگر در حجم 2 میلیون یورو با کوشش سازمان امنیت و همکاری اروپا عملی شده است.
این حرکت دهنده های راکت ها برای راکت های نمودی PVO آماده گردیده در سال های 70 استحصال شده بودند. عین زمان آنها می توانند برای منطقه خطرهای جنگجالی و اکولوژی ایجاد کنند. از این سبب قرار داده شد که این حرکت دهنده های راکت ها نابود گردانیده شوند.
رامیل نادیروف معاون وزیر دفاع تاجیکستان محو ساختن راکت ها را نتیجه همکاری های نزدیک تاجیکستان و سازمان امنیت همکاری اروپا شمریده گفت تا کنون تاجیکستان بی ضرر نمودن این سلاح های برای منطقه خطرزا را نمی توانسته است و تنهایی اجرا کند.
ما امروز در مراسم بی ضرر گردانی سلاح های نهایت خطرناک راکت های شکل 3A 1975 شرکت داشتیم که نابودسازی آنها نسبت به کشورهای سابق اتحاد شوروی امثال روسیه که در آنجا هنوز در اوائل سالهای 2000 عملی شده بود یکقدر دیرتر صورت گرفت. تا کنون مشکلی های به مانند نگاه داشتن شرایط بی‌خطری چنین سلاح بزرگ موادهای ترکنده، عدم متخصصان بلند درجه که توانند این عملیات را تشکیل و اجرا کنند و مشکلی نبودن مبلغ برای اجرای این عملیات وجود داشتند که ما این مسائل را حل کردن نمی توانستیم.
برنامه نابودسازی راکت های مذکور در سال گذشته طرح‌ریزی شده است و در چهارچوب این برنامه متخصصان تاجیک برای بی‌ضررگردانی این راکت ها در رزمایشگاه لاهور سیکلمتری پایتخت تاجیکستان آموزش داده شدند. اسلمی ملا فیضی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز محو موشک های رساننده در تاجیکستان با مدد سازمان امنیت و همکاری اروپا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در چند ماه اخیر نام یک قطار از وزیران حکومت تاجیکستان تغییر کردند چنانچه وزیر امور خارجه از ظریفوف به ظریفی وزیر فرهنگ از اسرارو به اسراری گولوف به گلزاده و مانند اینها تبدیل یافت این روند بعد از آن سر شد که رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمانوف در عرفه نوروز امسال تشبث نشان داده از نام خانوادگی خود پسوند آو را قطع کرد و به امامعلی رحمان تبدیل یافت انتظار می رود که به دنبال او همه انتظار می رفت که همه به تغییر نام دست خواهند زد ولی آیا با گذشت ایام این روند پشتیبانی وسیع پیدا کرد و یا در دایره کوچک باقی ماند از همکارمان در پراگ شهلوی گلخواجه می شنویم
با گذشت تقریبا 7 ماه از اقدام امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد خارج کردن پسوند روسی اوو اف از اسم خانوادگیش این ابتکار در جامعه تاجیکستان به طور غیر منتظره واکنش گسترده پیدا نکرده است این در حالی است که انتظار می‌رفت به دنبال پرزیدنت رحمان سایر منصبداران زینه‌های مختلف و همین طور مردم عادی همه به سوی ادارات ثبت حالات شهروندی و یا خود اداره‌های زکس می‌شتابند و اسم خانوادگی خود را به قبل تاجیکی می‌کنند اما وزارت دادگستری تاجیکستان میگوید از اول سال جاری تا کنون در نهادهای زیربط کشور تنها 98 نفر به تبدیل نسبای خود از شکل روسی به قالب ملی اقدام کردند و خلاص اما در همین حال 75 نفر که قبلا پسوندهای روسی را از نسبای خود برانداخته بودند دوباره در قالب‌های پیشینی روسی در آوردن نام و نسب خود را تقاضا کردند اکثر آنهایی که برای برگرداندن پسوندهای روسی او اف با نام و نسب خود به نهادهای زیربط مراجعه کردند گفتند که داشتن پسوندهای روسی برای تحصیل و کاری آنها در روسیه کمک می‌نماید و حتی مناسبت ماموران دولتی این کشور نسبت به آنها اندکی نرم‌تر می‌گردد برعکس گفتند این گروه آدمان نام و نسب غیر روسی برای شهروندان تاجیکستان خصوصا مهاجران کاری در روسیه یک درد سر زیادتی بوده و چندین مشکلات را در پی داشته است یک جوان تاجیکی در روسیه زندگی و کار می‌کند می‌گوید با نام و نسب تاجیکی در روسیه گشتن برای شهروندان تاجیکستان کاری سهل و ساده هم نیست
مشکلات اساسی آنها این است که در کارخانه های دولتی و بعضی کارخانه های خصوصی آنها را مجبور میکنند تا شناسنامه های خود را و حجت های خود را رفته در نوتاریوس ترجمه کنند و از سر نو و طریق نوتاریوس آن را باوری کنند و بعد حجت های خود را سپارند و باز مشکلی هست که مثال گیریم بعضی از شوونیست ها ملت گرایان شدیدی که در جای های حجت قبول کنی مینشینند آنها نمیخواهند چنین حجت ها را قبول کنند آنها هر گونه بهانه های را پیش میارند مثلا میگویند که ترجمه روسی ندارد و این مشکلی هایی که با نسب وابستگی دارد اول بود در مرز روسیه و میخوردند چون که مرزبانان روسیه فکر میکردند که آنها شخصانی هستند که از روسیه رانده شدند و نام و نسب خود را عوض کردند و میخواهند از سر نو چون آدمی نو وارد روسیه شوند و برای همین بعضی آنها را از مرز روسیه برمیگرداندند به تاجیکستان
از جانب مهاجران تاجیک روسیه به نسبای خود دوباره برانداختن پسوندهای روسی در حال صورت میگیرد که کارشناسان میگویند تا امروز در نسبهای شمار زیادی مردم تاجیکستان پسوندهای روسی یو او همراه است زیرا به قبل آنها برای تبدیل نام و نسب از سوی مسئولان اداره های ثبت اسناد داخل تاجیکستان با اصطلاح کاغذپرانی زیاد می شود و مبلغ هنگفت نیز تقاضا می گردد. در همین حال سرنیسا قربان و کارمند وزارت دادگستری تاجیکستان گفت در مقایسه با دوران سابق شوروی حالا تبدیل نسب به مراتب آسان تر گردیده است. به قول خانم سرنیسا نفرانی که خواهش رفع پسوندای روسی را از نام و نسب خود دارند باید به نهادهای زیربط چنین اسناد ضروری را پیشنهاد کنند.
به غیر شهادتنامه تولد عریضه گفتیم اگر در عقد نکاح باشد باید که شهادتنامه عقد نکاح خود را پیشکش نماید. اگر فرزند داشته باشد پس باید که شهادتنامه تولد فرزندان خود را نیز پیشنهاد نماید. بعد دیگر معلومات نماهایی که اگر مدیر ثبت اسناد حالت شهروندی لازم داند طلب میکند. اگر نسبت همین شخص یکم پرونده نباشد یعنی که همین شخص با جوابگاری جنایتی کشیده نشده باشد پس از طرف شعبه کارهای داخلی خلاصه داده میشود که نسبت همین شخص یکم فیل دلو نیز پرونده با همین خلاصه فرستاده میشود باز به شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی. ثبت اسناد حالت شهروندی بعد گرفتن خلاصه باز یک بار دیگه پرونده رو آموخته ایستاده اگر موادها حجت خود درست باشد اجازه داده میشود برای عوض کردن نام و نسب شهروند.
عبدالرحمن خانوف یک ساکن دوشنبه هم نیم سال قبل قصد داشته است نسب خود را به شعبه ملی تبدیل بدهد. او میگوید ولی در اداره ثبت اسناد شهروندی نخست از او یک بسته حجت طلب نمودند که وقت و دوادوی دیرو طلب میکرده است.
خصوصا یک داوودی زیتی است. خود برای همه این وقت در کار بعد بغیر از وقت و فرض کردن پول در کار این همه کار حجتی است کو. منم یک حرکت کردم که فامیلی خود رو تغییر دهم. وقتی که من میرفتم با جای عقد نکاح از اونجا مثلا حجت گرفتم در کار. باز دویدم از اونجا باز با یک جای دیگر. من یک داوودی زیاد با همه این هم وقت و هم پول صرف میشد. دیزوری در کپو یک در شستان.
با این همه بر اساس اطلاع وزارت دادگستری تاجیکستان تبدیل نسب در ادارات ثبت اسناد شهروندی تا 3 ماه انجام می شود و خرج آن نه کمتر از 70 سومانی را تشکیل می دهد.
روند کند و گاه تضادآمیز تاجیکی گردانی نامهای خانوادگی در تاجیکستان پس از تشبث مشهور رئیس جمهور این کشور. نشریات ظلمه فرانسه با چاپ یک کتاب تاجیکی به زبان فرانسوی کارگردان و هنرپیشه تاجیک برزو عبدالرزاقوف را در فرانسه مشهور گرداند. نشر اول کتاب در کوتاه‌ترین فرصت به فروش رفته، حالا ناشران نشر دوم را آماده می‌کنند. برخی از منتقدان فرانسوی گفتند کتاب برزو پس از یادداشت‌های صدرالدین عینی دومین کتاب تاجیکی گردید که به فرانسوی‌ها به حد اکثر خوش آمده است. تفصیلات بیشتر خبر را از همکارم در دوشنبه کیومرسی عطا میشنویم.
نیدا اثری تازه هنرمند تاجیک برزو عبدالرزاقوف است که بعد گذشت 60 سال از ترجمه و چاپ یادداشت‌های صدرالدین عینی در فرانسه نشر گردید. استفان دیودیادن که این اثر را از زبان روسی به فرانسوی ترجمه کرده است میگوید کتاب برزو را در فرانسه نه تنها میخوانند بلکه دوست می‌دارند و قرار است نشر دومی آن نیز از چاپ برآید. آقای استفان افزوداست اثری برزو با نگارندگی خوب و بررسی غیرعادی مشکل اجتماعی زنان در تاجیکستان توجه فرانسوی ها را به خود جلب کرده است. و در صحبت خود به خبرنگاری هفتنامه ویچرنی دوشنبه اینچنین یادآور شده است. اولین بار چند سال پیش نمایشنامه ندای برزو را در صحنه تئاتر به نام کمال خوجندی مرکزی ولایت سوغ دیده هنوز آن وقت عزم کرده بود که اثر را به فرانسوی برگرداند. استفان دیودیادن میگوید در تاریخ فرانسه کم واقع شده است که خواننده ها کتابی نویسنده خارجی را در چنین فرصتی کوتاه خریداری کرده باشند. خود برزو عبدالرزاقوف در باره کتاب خش میگوید
مونولوگ 8 زن یکی از این زن ها کارکنی دولتی است، یکیش بومج است، یکیش فویش است، یکیش معلم است. هر یکی این زن تقدیر خودش را برآمده یک به یک با تماشابین صحبت میکند و دردش را خالی میکند. هر یک تاش اینجا دیالوگ نیست، اینجا همه وقت مونولوگ است. و من همه وقت میخواستم بیدانم که چی مجبور میکند که زن دستش به قلم گیرد و داد گفت. یک صدا برارد که کسی هست که ببیند منا، کسی هست که منم زیباگی منا ببیند، یک گل تو فکرند یا همراه هم باشد. ایوای این ایوای زن بود و این ایوای من کوشش کردم که از زبانی چند زن به تماشا بین رسانم.
در ادامه صحبت خود برزو خبر داد که فرانسوی ها به قریبی اثر دیگری او با نام سلام مادر این منم را ترجمه خواهند کرد. وی گفت کتاب ندای او با وجود موفقیت در فرانسه در خود تاجیکستان واکنشی در پی نداشته است. کیم مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
موفقیت کتاب کارگردان و هنرپیشه تاجیک برزو عبدالرزاقوف در فرانسه.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
خبر و پدیده‌های اقتصادی تاجیکستان و جهان را شام سه‌شنبه در ویژه گفتار دنیای اقتصاد خواهید شنید، اما حالا یک گزارش اقتصادی. همزمان چند بنگاه دیدبانی اقتصادی و تجارتی جهان از کاهش در اقتصادیات قزاقستان خبر دادند و هم از کاهش سطح اعتماد سرمایه گذاران خارجی به وضعیت در اقتصادیات این کشور. این هم در حالی که قزاقستان یکی از اولین کشورهای سابق شوروی بود که مورد اعتماد سرمایه گذاران جهانی قرار گرفت. نگاه به وضع امروزه اقتصادی قزاقستان در گزارش همکارمان خرامانی بقازاده.
در گزارش اخیر آژانسی بین المللی معیار و فقر، نشاندادهای قزاقستان پایین‌تر رفته، این کشور را در ردیف دولت‌های در برابر احتیاط‌کاری‌های افزاینده سرمایه‌گذارهای بین المللی ضعف‌پذیر قرار داده است. شمار بانک‌ها در قزاقستان سال تا سال افزایش یافته، حضور و فعالیت بانک‌های قزاقی اکنون در بازار کشورهای همسایه هم توسعه یافته است. این بانک‌ها فعالیت خود را قسمان بر اساس سرمایه‌های بین‌المللی به راه ماندند. نشریه فینانشال تایمز چاپ لندن در یکی از شماره‌های اخیر خود نوشت حجم قرض‌های خارجی بانک‌های قزاقستان 40 میلیارد دلار آمریکایی، یعنی بیشتر از 50% جمع سرمایه‌گذاری‌های غیر متناسب این بانک‌ها را تشکیل داده است. بن فوکس تحلیلگر آژانس معیار و فقر مستقر در لندن میگوید که سازمان او قزاقستان را در مقایسه با چند ماهی پیش در صف دولت‌های به اصطلاح یک کمی غیر قابل اعتماد، اما در عین زمان هنوز نسبتاً امن جا داده است.
ما مقام قزاقستان را پایان بردیم و اما هنوز هم این کشور را در بین کشورهای قابل سرمایه‌گذاری نگاه می‌داریم. به طور دیگر ما این کشور را از نظر پرداخت قرض‌های تجارتی‌اش چون یک دولت قابل اعتبار ارزیابی کرده، امیدوار هستیم که مشکلات آن حل شونده است.
در فهرست نو این سازمان اقتصادی نشاندادهای چند شرکت دولتی قزاقستانی هم پایین برده شده است، مثل بانک رشد قزاقستان، شرکت خدمت‌رسانی پوچتا و مالیات کزپوچتا و اتحادیه قرضی کشاورزی. طی سالهای آخر اقتصاد قزاقستان به خاطر درآمد از فروش نفت سالانه تا 10% رشد می‌یابد و به خاطر تامین رشد بیشتر این کشور از بازارهای جهانی سرمایه بیشتر قرض میگیرد، قرضهایی که ارزانتر بودند و غالبا در اقتصاد خود قزاقستان مصرف میشوند. بن فوکس از سازمان معیار و فقر تاکید میکند که احساس ترس از وضع گراوپولی برای خریداری منزل در بازار آمریکا میزان قرضگیری را در بازارهای بین المللی نیز بالا برد. حالا نشاندادهای قزاقستان از این نظر برابر با نشاندادهای هند و رومانیا بوده است. روسیه و قزاقستان و بلاروس و گرجستان و اوکراین تنها 5 کشور در قلمرو شوروی سابق هستند که در میان کشورهای قابل سرمایه گذاری جا داده شدند. اما نشاندادهای روسیه در جدول معیار و فقر 2 درجه بلندتر از قزاقستان بوده است. سالهای آخر بانکهای روسیه هم از بانکهای بین المللی قرض زیاد گرفتند، هرچند نشاندادهای این کشور در مقایسه با قزاقستان به مراتب کمتر است. علاوه بر این، ذخایر مالی بین المللی دولت روسیه به مراتب بیشتر نظر به قزاقستان بوده است. نشریه فینانشال تایمز میگوید که نظر به جمهوری‌های دیگر قلمرو مشترک المنافع، بانک‌های قزاقستانی از بانک‌های خارجی قرض بیشتر گرفتند. مثلا افزایش سکتور بانکی آذربایجان و بلاروس اساساً از حساب مبلغ‌های مشتریان افزایش یافته است. گفته می‌شود که گسترش بازار منزل در قزاقستان به وضع بانک‌ها در این کشور به طور مستقیم تأثیر کرده است. فینانشال تایمز با نقل قول از تحلیلگر بانک قزاقی استاندارد میگوید تقریباً 70% قرض‌های بانکی این کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به وضع بازار منزل وابسته می باشد. در روسیه این نشانداد تنها 25% را تشکیل می دهد. 8 اکتبر فیچ، یک آژانسی دیگر اقتصادی در رابطه با قزاقستان، عیناً همین گونه خلاصه برآورده، اما وضع این کشور را از درجه مثبت به معتدل تغییر داده است. در حالی که اکثر تحلیلگران اقتصادی در قزاقستان نشاندادهای این دو سازمان با نفوذ بین المللی را برای آینده این کشور چندان خوش ارزیابی نمی کنند، اما از جانب دیگر تاثیر آن را به طور غیر مستقیم مثبت می شناسند. قناعت برنتایف مثلا این گزارش ها را قابل اعتماد و اما ناخوشایند می نامد.
ما مقام قزاقستان را پایان بردیم و اما هنوز هم این کشور را در بین کشورهای قابل سرمایه‌گذاری نگاه می‌داریم. به طور دیگر ما این کشور را از نظر پرداخت قرض‌های تجارتی‌اش چون یک دولت قابل اعتبار ارزیابی کرده، امیدوار هستیم که مشکلات آن حل شونده است.
طبق
پیشگویی های آژانسی معیار و فقر در سالهای آینده باید انتظار شد که رشد سالانه اقتصادی قزاقستان در حدود از 6 تا 8 درصد قرار خواهد گرفت، یعنی خیلی کمتر از حدود 10 درصدی که تا چند سال آخر قزاقستان شاهدش بود.
خرامان بقازاده و اظهارات بنگاه های دیدبانی اقتصادی و تجارت جهان از کاهش در اقتصادیات قزاقستان. شنوندگان ارجمند، متن و عکس این گزارش ها را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی میتوانید پیدا کنید و اگر فکر و اندیشه یا گفتنی دارید میتوانید از طریق آن سامانه و یا با واسطه تلفن با ما در تماس باشید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. بعد از محاکمه پرسر و صدای گمانبران عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سوخت و در پس منظر دعوت های به صف سازمان های تروریستی وارد کردن حزب التحریر در تاجیکستان، از ولایت ختلان کشور درباره بازداشت 3 گمانبر عضویت در حزب التحریر خبر می رسد. با جزئیات بیشتر این حادثه از شهر قرغان‌تپه همکار ما ابوبکر فیضعلی چنین گزارش می دهد.
دادستانی ختلان نسبت به 3 نفر پیروان حزب التحریر پرونده جنایی باز نموده و 1 پرونده جنایی را برای بررسی به دادگاه ارسال داشته است. سید مراد قادیروف اجرا کننده وظیفه دادستانی ولایت ختلان ضمن یک نشست با خبرنگاران گفت یک ساکن شهر قرغان‌تپه نیز به این گروه شامل بوده است، در ترغیب این حزب گمان بر می شود.
در دوام نامه سال 2018 نسبت 3 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان از اون جنس ساکنان شهر قرغان‌تپه باندې دولت کرده.
در همین حال سید مراد قادیروف اجرا کننده وظیفه دادستانی ختلان با سوال آن که آیا جانبداران پلکونیک آشوبگر محمود خدای بردیف که سال 1996 بر ضد حکومت وقتی تاجیکستان شورش برداشته بود بازداشت شدند یا نه، گفت تا امروز یکون نفری آنها بازداشت نشدند و اما نظارت در این سمت بیشتر گشته است. آقای قادیروف همچنین افزود وضع جنایتکاری در استان ختلان تمایلی بالاروی داشته، فعلا تعداد جنایت در ولایت با 158 عدد افزایش یافته است. بقیده آقای قادیروف صادر نمودن جنایت های وزنین از جمله به 9 عدد افزودن جنایت قتل انسان با استفاده از یراق آتش فشان و با 113 عدد رسیدن جنایت های وابسته به مواد مخدر بازگویی از کار سستی مقامات انتظامی میکند. آقای قادیروف همچنین گفت بیش از 10 نفر شهروندان تاجیکستان از جانب شهروندان دولت اسلامی افغانستان در رابطه با گردش غیرقانونی مواد مخدر ربوده شدند. فعلا یک قسمی آنها با کمک مقامات قدرتی تاجیکستان آزاد شدند، اما 2 نفر ساکنان ناحیه نزد سرحدی مومن آبادی ختلان امروز نیز در کشور افغانستان باقی میمانند. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
در حالی که برنامه شامگاهی رادیوی آزادی در شام یکشنبه 14 اکتبر سال 2007 میلادی رو به پایان است، نگاه دیگری افکنیم به سرخط مطالبی که در این برنامه تقدیم شد. گزارش داشتیم درباره سبب‌های سفر دو روزه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به آلمان و دستور کار گفت‌وشنید و ملاقات‌های او با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل. همچنین گزارشی بود از محو رسانه‌های موشکی خطرناک در تاجیکستان با کمک کشورهای مددرسان. شب و فراز تبدیل نام‌های خانوادگی پس از تشبث پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان، موفقیت چشمگیر کتاب کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف در فرانسه، سبب های کاهش رشد اقتصادی در قزاقستان و آخرین گزارش در باره بازداشت سه گمانبر عضویت در حزب التحریر در ولایت ختلان. در پیش ما و شما را برنامه تحلیلی چشمانداز انتظار است و سپس در سری ساعت من سلیم ایوبزاد گرداننده مجله شامگاهی با تازه ترین خبرها به استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ خواهم برگشت.